أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث استصحاب، مرحوم آخون بیان می‌کردن ادله‌ای که دلالت می‌کنه بر حجیت استصحاب رو. آخرین روایاتی که ایشون استدلال کردن به این روایات برای حجیت استصحاب، این روایات بود که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا این روایت که الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. خب این روایاتی هست که مرحوم آخون از این روایات میخواد استفاده بکنه حجیت استصحاب رو. همونطوری که در جلسات قبل هم برای دوستان مطرح کردیم، گفتیم که اون چیزی که در ذهن ما هست و تا به حال یاد گرفتیم و اعتقاد مشهور هم همینه که این روایات اینها قاعده طهارت و قاعده حلیت رو بیان میکنه. کل شیء طاهر قاعده طهارت رو بیان میکنه، کل شیء حلال قاعده حلیت رو بیان میکنه. مشهور غالب این هستن که اصلا این روایات ربطی به استصحاب نداره، انشاء میکنه حکم ظاهری رو، و این حکم ظاهری کی برطرف میشه، این حلیت و این طهارت کی مرتفع میشه، حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم انه قذر، در این صورت این حکم مرتفع میشه. پس قایت حکم ظاهریه و این روایت دلالت میکنه بر قاعده حلیت و قاعده طهارت. همونی که شما میگید اصالت و طهارت، همونی که میگید اصالت و حلیه، برگرفته از این روایاته. اما همونجوری که در جلسه قبل مفصلاً برای دوستان مطرح کردیم، گفتیم که مرحوم آخون نظرش این هست که کل شیء حلال انشاء حکم ظاهری نمی کنه، داره حکم اولی رو بیان می کنه. حکم ظاهری موضوع شکه. کل شیء حلال، اگر گفتیم کل شیء مشکوک فهو و حلالون، کل شیء مشکوک فهو و حلالون، یه جعل حکم ظاهریه. اما اگر گفتیم نه، اصلا با شک کاری نداره که شارع داره انشاء میکنه حکم واقعی رو بر اشیا، میگه همه اشیا حلال واقعی هست، همه اشیا طاهر واقعی هست الا خلافی ثابت بشه، الا اینکه دلیل بر خلافش داشته باشیم، توجه فرمودید، حکم اولی رو بیان میکنه. و این حکم اولی وقتی که شک کردی استمرار داره حتی تعلم. مرحوم آخون اینجوری معنا میکنه این روایات رو. این حکم واقعی وقتی که شک کردی استمرار داره حتی تعلم. میگیم حتی تعلم قایته برای چیه؟ میگه قایته برای استمراره، یعنی حکم استمرار ظاهریه، چون استمرار حکم ظاهریه، چون وقتی که شک کردی استمرار داره حتی تعلم. حتی تعلم قایته برای استمراره، برای قایته حکم واقعی نیست. شما اشکال بکنید بگید احکام واقعی که مقیده به علم نمیشن. خب این مطلبی بود که مرحوم آخون از این روایات استفاده کرد و دوستان متوجه شدن که مشهور میگن این روایات ناظر به قاعده طهارت و قاعده حلیته، اما مرحوم آخون میفرماید این روایات میشه دلیل بر استصحاب باشه. کلامی هم از صاحب اصول نقل کردیم که صاحب اصول رحمت الله علیه میخواد از این روایات هم قاعده طهارت رو استفاده بکنه هم استصحاب رو، به این بیان که ایشون میفرماید کل شیء حلال انشاء حکم ظاهری میکنه، اما وقتی که شک کردی این حکم ظاهری باقی است تا اینکه چی؟ تا اینکه حتی تعلم. پس انشاء حکم ظاهری میکنه، این حکم ظاهری استمرار داره. استمرار داره تا کی؟ استمرار داره تا اینکه علم به خلافش پیدا بشه، که مرحوم آخون فرمودن که این درست نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه قایت نمیتونه قایت هم برای انشا باشه تا بگیم که انشا کرده حکم ظاهری رو، قایتش حتی تعلمه، بعد بگیم استمرار داره تا حتی تعلم. یعنی شما از روایت هم بخواید قاعده استصحاب رو استفاده بکنید، هم قاعده طهارت رو، این استعمال لفظ در اکثر از معانی واحده. در جلسه قبل گفتم و فرضم این که بین قاعده طهارت و قاعده حلیت و استصحاب اصلا جامع نداره، اینا بچه مشترک ندارن تا انسان بگه جامعی براش در نظر میگیریم. پس اینجا استعمال لفظ در اکثر از معانی واحده یعنی به این معنی که شما قایت رو قایت دو چیز قرار دادید، یکی قایت برای انشاء حکم ظاهری قرار دادید، میگید که این قاعده حلیت و قاعده طهارته، و همچنین قایت برای استمرار قرار دادید، میگید این دلالت بر استصحاب میکنه. هر دو قاعده رو ما نمیتونیم از این دو تا روایت استفاده بکنیم، از این روایت ها استفاده بکنیم. خب این مطلب مفصلا در جلسات قبل برای دوستان مطرح شد. و بعد هم مطلب دیگری مرحوم آخوند داره که اون مطلب این است که در ذیل موثقه عمار که میفرماید کل شیء طاهر حتی تعلم انه خضر، یه ذیلی داره. اون ذیل میفرماید که فاذا علمت فقط قذره و ما لم تعلم فلیس علیک. ببینید کل شیء طاهر رو مرحوم آخوند اینجوری استفاده کردن که گفتن کل شیء طاهر، این طهارت طهارت واقعیه، یعنی شارع داره جعل حکم واقعی میکنه رو اشیا، میگه اشیا طاهرن، یعنی هر شیئی که شما میبینید اصل وجودش بر طهارته، اصل خلقتش بر طهارته. مگه خلافش ثابت بشه دیگه، مثل کلب و مثل خنزیر و اینها، خب اونا دلیل داره که خارج میکنه، اما اصل اشیا بر طهارت بودن، نه اینکه مراد از کل شیء طاهر طهارت ظاهری باشه که مشهور میگن. مشهور میگن کل شیء طاهر طهارت ظاهری، یعنی کل شیء مشکوک به هو طاهر. اما مرحوم آخو میفهمد کل شیء طاهر جعل طهارت هست، اونم طهارت واقعی. و این طهارت واقعی زمانی که شک میکنی استمرار داره تا حتی تعلم. بعد در خود ذیل این موثقه عمار میگه فاذا علمت، یعنی فاذا علمت به چی؟ به قذارت. فاذا علمت فقط قذره، یعنی چی؟ وقتی که علم پیدا کردی که قذارت هست، خب فقط قذره، این قذارت داره، یعنی دیگه نجسه. فاذا علمت قذره یعنی نجس، اگه علم به قذارت و نجاست پیدا کردی فقط قذره. بعد میفرماید که و ما لم تعلم فلیس علی، ولی اگر علم پیدا نکردی فلیس علیک. فلیس علیک یعنی چی؟ یعنی نه، قذارت نداره، نجاست نداره. اگر علم پیدا کردی فقط قذره، علم پیدا نکردی نه. خب مرحوم آخر میفهمه این مؤید کلام ماست، مؤید این است که مراد از کل شیء طاهر طهارت طهارت واقعیه، نه طهارت طهارت ظاهریه، نه مراد طهارت طهارت ظاهری باشه، بلکه این طهارت طهارت واقعیه. این که میفرماید فاذا علمت فقط قذره، این تفسیر همون حتی تعلم انه قذره، این فا تفریع بر همونه، تفسیر همونه، همون مفهوم رو داره میده. ببینید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اینو معنا کنید، حتی تعلم انه قذر رو معنا کنید، دیگه معنا میکنه. میگه فاذا علمت، حتی تعلم معناش اینه دیگه، حتی تعلم انه قذر معناش اینه، فاذا علمت فقط قذره، اگر حتی تعلم انه قذر یعنی فاذا علمت فقط قذره و ما لم تعلم فلیس علیک، اگر نه علم به قذارت نداری فلیس علیک، یعنی نه قذارت نیست، نجس نیست، طهارت. ما لم یعلم یعنی شک داری، یعنی زمانی که شک داری اینطوریه، اگر علم داری که قذره خب به حال این نجسه، اگر نه علم نداری شک داری نه این نجس نیست. خب میگه این تفسیر همون حتی تعلم انه قذره، عطف بر اونه. این نمیتونه شما اگر قایت رو قایت برای خدمت شما عرض بکنم که کل شیء حلال بگیرید، خوب توجه کنید چی دارم میگم. مرحوم آخوند اینجوری مؤید میاره، اگر اینجوری معنا کنیم بگیم کل شیء طاهر یعنی کل شیء مشکوک به هو طاهر که مشهور دارن میگن، کل شیء طاهر یعنی کل شیء مشکوک طاهر، یعنی طهارت ظاهری داره انشاء میکنه. بعد قایت رو بیارید، قایت برای چی قرار بدید؟ قایت برای حکم ظاهری قرار بدید، یعنی بگی حتی تعلم این قایت برای حکم ظاهریه. ها خب وقتی که میفرماید که اگر بگی که مثلا فرض بفرمایید که حتی تعلم انه قذر، این بخواد قایت برای حکم ظاهری باشه، و پس این فعضا علم تفقت قذر و مالم تعلم فلیس علیک، این هم باید چی باشه؟ این هم باید تفسیر همون کل شیء لک حلال باشه، کل شیء طاهر باید باشه، این باید عطف بر او باشه، در حالی که نمیتونه عطف بر او باشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه میفرماید کل شیء طاهر فعضا علمت فقط قذره. خب این معنا نمیده فعضا علمت، فعضا علمت فقط قذره. بعد میفرماید و ما لم تعلم، اگر نمیدانی قذارت رو نمیدانی فلیس علی. خب این رو که گفته دیگه خودش داری میگه، حکم ظاهری داره جعل میکنه. حکم ظاهریش اینه که میگه کل شیء طاهر، یعنی کل شیء مشکوک طاهر. شما اینو میگید کل شیء مشکوک طاهر، دیگه معنا نداره بگه و ما لم تعلم فلیس علی، چون خودش داره میگه، میگه کل شیء مشکوک طاهر. خوب دقت کنید چی دارم میگم ها. این که میفرماید فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علی، خب این رو که اگه من انشای حکم ظاهری باشه، که انشای حکم ظاهری رو داره خودش بیان میکنه دیگه، میگه کل شیء طاهر. چرا میگه و ما لم تعلم فلیس علی؟ پس بنابراین این فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک، این تفسیر همون حتی تعلم انه نجسه، حتی تعلم انه قذره، حتی تعلم انه قذر رو معنا کنی، معناش این میشه که فاذا علمت فقط قذره و ما لم تعلم فلیس علیک. این معید اون چیزیه که ما استظهار کردیم، یعنی گفتیم که این انشاء حکم واقعیه، نه انشاء حکم ظاهری هست. میفرماید ثم لا یخفا ان الذیل موثقه عمار. عبارت خوب دوستان توجه بفرمایید. میفرماید ذیل موثقه عمار که میفرماید فاذا علمت، فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. اگر این فاذا، این فا داره تفریع میکنه دیگه، تفریع بر چی داره میکنه؟ اگر این تفریع، اگر این برای مقیا باشه، یعنی برای کل شیء طاهر باشه، یعنی فاذا علمت فقط قذره، اگر این متفرع بر چی؟ متفرع بر مقیا باشه، نباید متفرع دیگه بر قایت حتی تعلم باشه، نباید مفسر او باشه، نباید تفسیر برای او باشه و مفهوم او رو بخواد برسونه. ثم لا یخفا ان الذیل موثقه عمار فاذا علمت فقط قذره. خب شما میدونید این فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم چیکار میکنه؟ این حرف از علم و جهل داره میزنه دیگه، میگه اگه علم داشتی قذارت، اگه جهل داشتی قذارت نیست. این مربوط به حکم ظاهریه و فرع بر چیه؟ فرع بر قایته، فرع بر قایته. پس بنابراین داره حکم ظاهری رو در استمرار داره بیان میکنه. فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علی یعید و مستظهرنا. بله میگه یعید و مستظهرنا از این روایت، معیده اون چیزی که ما از این روایت استظهار کردیم. چی استظهار کردیم؟ من کان الحکم المقیا، اون کل شیء طاهر و کل شیء حلال، واقعیان اون حکم واقعیه، ثابتن لشیء به عنوانه، لا ظاهریان ثابتن برای شیء ما هو مشتبه، نه اینکه انشای حکم ظاهری میکنه. چرا؟ دلیل چیه؟ میگه لظهور ذیل فی انه متفرع علی القایه وحده. این که این وقتی میفرمه فاذا علمت فقط قذره، این به دنبال چی اومده؟ به دنبال حتی تعلم انه قذر فاذا علمت، این تفریع آورده بر قایه، نه این که این رو تفریع بیاره بر مقیا که کل شیء طاهر باشه. نیا کنید یه بار دیگه عبارت براتون بخونم، میگه روایت رو نیا کنید، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این تا اینجا شما به شما اگه بدن، حالا دنبالش رو ببینید، میگه فاذا علمت فقط قذره، این فا رو تفریع بر چی میکنید؟ این فاذا علمت فقط قذره، این عطف، این تفریع بر چیه؟ فرع بر چیه؟ مگه غیر از اینی که این فرع بر اون حتی تعلم انه قذره؟ اگر این فاذا علمت بخواد عطف و فرع بر کل شیء طاهر باشه، کل شیء طاهر بخواد حکم ظاهری باشه، خب این نباید فاذا به دنبال حتی تعلم فرع بر خود قایت باشه، در حالی که مرحوم آخون میفرماید لظهور ذیل روایت که فاذا علمت باشه، فی انه متفرعون علی القایه وحدها، یعنی این متفرع بر قایت، یعنی حتی تعلم انه قذر و انه و این زل بیان لها، داره اونو بیان میکنه وحدها، خود حتی تعلم رو داره بیان میکنه. آقا حتی تعلم رو شما معنا کنید، میگید فاذا علمت فقط قذره و ما لم تعلم فلیس علیک، این بیان اونه. من تو من بله میفرماید که و انه بیان و انه این زل بیان لها وحدها، منطوقها و مفهومها، هم منطوق این قایت و هم مفهومش، مفهوم و منطوقش دلالت بر همون قایت میکنه. یعنی چی؟ فاذا علمت فقط قذره، این منطوقش، مفهومش اینه که نه اگه علم نداری بعدش مفهوم رو داره بیان میکنه، یعنی اولش منطوقه، میگه فاذا علمت فقط قذره مفهومش، و ما لم تعلم فلیس علی، هم منطوق و هم مفهوم، هر دوتا دارد اون قایت رو داره بیان میکنه، عطف بر قایت. خب حالا عطف بر قایت که بود، آها، وقتی که عطف بر قایت بود دیگه عطف بر چی؟ اون حکم واقعی، اون کل شیء طاهر نیست. چون اگر متفرع بر کل شیء طاهر باشه قطعاً، چون داره حرف از علم و جهل میزنه، پس معلوم میشه اون حکم ظاهریه. خیلی قشنگ دقت کنید عبارتها. اگر فاذا علمت متفرع بر کل شیء طاهر باشه، چون داره حرف از علم و جهل میزنه، قطعاً کل شیء طاهر حکم ظاهریه، قطعاً حکم ظاهریه. اما مرحوم آخون میفرماید نه، این فاذا علمت متفرع بر حتی تعلم انه قذره، ربطی به کل شیء طاهر نداره، کل شیء طاهر حکم واقعیه. ببینید، لذا مشهور فاذا علمت حتی تعلم انه قذر رو قایت برای حکم ظاهری میگیرن، این فاذا علمت فقط قذر رو هم چیه میگیرن؟ میگن علم و جهل متفرع بر همون حکم ظاهریه، بر همون حکم ظاهریه. مرحوم آخون میگه فاذا علمت اصلا متفرع بر حکم ظاهری نیست که کل شیء طاهر باشه، بلکه کل شیء طاهر حکم واقعیه. این متفرع بر اون حتی تعلم انه قذره. میگیم حتی تعلم انه قذر چه کار است؟ میگه حتی تعلم این قایت بر استمراره. چقدر دقت داره؟ مال استمراره. لا لها، نه اینکه بخواد این فاذا علمت، اینکه خدمت شما عرض بکنم که متفرع باشه لها بر قایت مع مقیا، یعنی هم برای قایت باشه هم برای مقیا باشه، نه، یعنی هم مفسر حتی تعلم انه قذر باشه هم متفرع بر مقیا باشه کل شیء طاهر، که اگر گفتیم متفرع بر کل شیء طاهر باشه، کل شیء طاهر انشاء حکم ظاهری داره، انشاء میکنه حکم ظاهری، چون حرف از علم و جهل داره میزنه، داره حرف از علم و جهل میزنه. فاذا علمت فقط قذر، و ما لم تعلم یعنی جاهل بودی، فلا شیء علیک، یعنی نه، نجس نیست، قذارت نیست، طهارته. جهل داشتی طهارته، علم داشتی قذارته. حرف از علم و جهل مال حکم ظاهریه، نه مال حکم واقعی، چون گفتیم در حکم واقعی علم و جهل دخالت نداره، علم و جهل همیشه در مرتبه حکم ظاهریه. لذا کل شیء طاهر به نظر مرحوم آخون حکم واقعیه، حتی تعلم میاد قایت برای استمراره که حکم ظاهریه، و فاذا علمتم متفرع بر قایته، نه فاذا علمتم متفرع بر او باشه. میگه ببینید فاذا علمتم متفرع، ببین بعد از حتی تعلم انه نجس یا قذر، میگه فاذا علمتم متفرع بر او میکنه. بله، میگه کما لا یخفا علی المتأمل، اگر تأمل بکنی میگه روشن میشه که حرف ما چی بوده. ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار فلا حاجت فی اطالت الکلام فی بیان سائر الاقوال. میفرماید که وقتی که تو دانستی، تحقیق کردی اون چرا که ما برای تو بیان کردیم، مما هو و مفاد الاخبار، ما از مفاد اخبار چی استفاده رو کردیم؟ مرحوم آخون از مفاد اخبار استفاده کردن حجیت استصحاب رو، درسته؟ میگه وقتی که این اخبار دلالت بر حجیت استصحاب میکنه دیگه، فلا حاجت فی اطالت الکلام فی بیان سائر الاقوال. مرحوم آخون بقیه اقوال چی میشه؟ مرحوم شیخ بقیه اقوال رو هم نقل میکنه، ولی مرحوم آخون میفهمد این اصاله است. مرحوم شیخ قالب این هستش که استصحاب در مقتضی جاری نیست. مرحوم آخون میگه ما استفاده کردیم که استصحاب جاریه، گفتیم مراد از نقض، نقض خود یقینه نه نقض متیقن. لازم نیست دیگه ما حرف شیخ رو بزنیم. مرحوم آخون بعضیا تفصیل دادن بین رافعیت موجود و شک در رافع، گفتن در شک در رافع میاد، اما در رافعیت موجود شک در رافع به این معنا که نمیدونه اصلا اساسا رافعی اومده یا نه، اصلا نمیدونه حدثی اومده یا نه. اما یه وقت هست نه، یه چیزی صادر میشه، گاهی وقتا هست انسان شک میکنه، یه چیزی صادر میشه، چیزی وجود پیدا کرده، اما نمیدونه این چیزی که وجود پیدا کرده این همون حدثه، همون حدثه، یا رطوبتی خارج میشه نمیدونه بوله یا این که مثلا مرضیه. پس وجود اومده، یه چیزی وجود پیدا کرده، اما نمیدونه رافع هست یا نه. گفتن در شک در رافع جاری میشه، شک در رافعیت موجود نه. بعضی اینجوری تفصیل دادن، توجه فرمودی؟ خب اون تفصیل ها چی میشه؟ مرحوم آخون میفرماید اونا اطاله کلامه. وقتی که شما تحقیق کردی اون چرا فهمیدی، اون چرا که ما بیان کردیم به این محکمی، به این محکمی دیگه بقیه اقوال رده دیگه. وقتی رده دیگه فایده نداره که ما بخوایم پیرامون اونها چیکار بکنیم، بحث بکنیم. ثم انک قد اذا حققت ما تلونا، وقتی که شما تحقیق کردی فهمیدی متوجه شدی اون چرا که ما بیان کردیم بر تو، مما هو مفاد الاخبار، مفاد اخبار رو بیان کردیم، صحیحه اولا، صحیحه ثانیه، ثالثه، که هر سه تا مال زراره بود، و همچنین اخباری که مثل کل شیء طاهر، کل شیء لک حلال، فلا حاجت فی اطاله الكلام فی بیان سایر الاقوال، دیگه اطاله کلام میشه سایر اقوال رو بیان بکنیم، بعد بیام نقض بکنیم، بعد بیام ابرام بکنیم، یعنی بگیم اینجاش درسته، اینجاش غلطه، اینجاش محکمه، این حرف خوبیه ولی اینجاش درست نیست. نقض و ابرام، ابرام گفتیم که نقض در مقابل ابرامه، ابرام یعنی متقن، یعنی محکم، یه جاشو بگیم محکمه، یه جاشو بیام نقض بکنیم. فیما ذکر له من الاستدلال، بعد نقض و ابرام بکنیم در اون چی که ذکر شده برای چی؟ برای این اقوال من الاستدلال، یعنی بیام استدلالشون رو بیان بکنیم و بعدش هم نقض بکنیم، ابرام بکنیم. این اطاله کلامه. ثم لا بأس بصرفه لا تحقیق حال الوضع. خوب توجه بفرمایید، تا به اینجا ما ثابت کردیم که استصحاب حجیت داره به عنوان یک قاعده کلیه، اما صحبت اینه که آیا استصحاب در احکام وضعی هم جریان داره، یا اینکه فقط استصحاب مال احکام تکلیفیه است، ها مال شبهات حکمیه است؟ هم در شبهات حکمیه آیا فقط در احکام جاری میشه، چه شبهه حکمیه، چه شبهه موضوعیه خود احکام، یا اینکه نه در احکام وضعی هم جریان داره؟ احکام وضعی مثل چی؟ مثلا مانعیت، شرطیت. قبلا مثلا فرض کن وضو شرط بوده، الان نمیدونم شرط هست یا نه، استصحاب شرطیت میخوام بکنم. یا سببیت، دلوک شمس سبب برای صلات مثلا بوده، فرض اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، حالا نمیدونم که آیا این سببیت داره یا نداره، میخوام استصحاب سببیت بکنم، استصحاب مانعیت بکنم، استصحاب شرطیت بکنم. شرطیت، مانعیت، صحت، فساد، اینا همه چیه؟ اینا از احکام وضعیه هستن. حالا احکام وضعی چی هستن؟ این رو خدمتتون عرض می‌کنیم. توجه فرمودید. صحبت اینه که آیا استصحاب همونجوری که در شبهات حکمی جاری میشه، در احکام جاری میشه، مثلا میگیم نماز جمعه واجب بوده، تا به حال هر چی که بحث داشتیم در رابطه با همین بوده. که میگفتیم قبلا نماز جمعه واجب بوده، استصحاب وجوب رو می‌کنیم. چون که در موضوعات هم جریان داره، میگیم قبلا حیات زید بوده، استصحاب حیات می‌کنیم برای اینکه اثر شرعی بار بکنیم. استصحاب در احکام و در موضوعات جریان داره، اما در احکام وضعیه چطور؟ آیا استصحاب جریان داره در احکام وضعیه؟ مرحوم آخون چند تا مقدمه بیان میکنه. بعد از اینکه این مقدمات رو بیان میکنه، بعدن وارد این بحث میشه که آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری میشه یا نمیشه. یه مقدمه این است که قطعاً بین احکام تکلیفیه، بین احکام تکلیفیه که اون 5 تا حکم هستن، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، و بین احکام وضعیه تفاوته. قطعا تفاوته. یعنی چی؟ یعنی خدمت شما عرض کنم اینها تباین جزئی دارن. یعنی ممکنه مثلا فرض بفرمایید حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی هم باشه، این ماده اجتماع ممکنه حکم تکلیفی باشه ولی حکم وضعی اصلا نباشه، مثل وجوب نماز جمعه مثلا. ببینید ممکنه حکم تکلیفی، پس بنابراین معلوم میشه که بین احکام تکلیفی و احکام وضعی مفهوماً با هم فرق میکنن، اما این تباینشون تباین کلی نیست. این که میگیم فرق میکنن، تباینشون به نحو تباین جزئیه، یعنی ممکنه حکم تکلیفی باشه ولی حکم وضعی نباشه، ممکنه حکم وضعی باشه حکم تکلیفی نباشه، ممکنه هم حکم تکلیفی باشه و هم حکم وضعی باشه، چون به خاطر اینکه در بعضی موارد هست که حکم وضعی از حکم تکلیفی گرفته میشه، مثل لا صلاه الا بطهورن. لا صلاه الا بطهورن میگه طهارت میخواد، حکم تکلیفی هست، از اون بعد شرطیت رو ما انتظار میکنیم. ببین شرطیت رو انتظار میکنیم. در مواردی که حکم وضعی از حکم تکلیفی انتظار شده، این ماده اجتماعه، یعنی حکم تکلیفی داریم حکم. پس چی شد؟ پس بین حکم تکلیفی و حکم وضعی اینها بینشون تباینه، اما تباینشون تباین کلی نیست، مثل وجوب و حرمت نیست. ببین خود وجوب و حرمت الان تباینشون کلیه، یعنی چی؟ یعنی اینها ضدینن، اما حکم وضعی با حکم تکلیفی ضدین نیست، تباینشون جزئیه. یعنی چی؟ یعنی دو تا ماده افتراق داره، اون خصوص منوجه، دو تا ماده افتراق داره، حکم تکلیفی میتونه باشه حکم وضعی نباشه، مثل وجوب نماز جمعه. حکم وضعی نداره که، وجوب نماز جمعه که حکم وضعی نداره. از اون طرف میتونه حکم وضعی باشه ولی حکم تکلیفی نباشه، مثل صحت معامله. آقا یه معامله من کردم صحیحه، توجه فرمودید، صحت معامله، فساد معامله، این فساد معامله و صحت معامله یه حکم وضعی است، ربطی به حکم تکلیفی نداره. اما گاهی وقتا هم نه، حکم تکلیفی و حکم وضعی با هم جمع میشن، یعنی هم حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی داره، توجه فرمودی، هم حکم تکلیفی داره و هم حکم وضعی داره. رضا مرحوم آخون میفرماید که بله اختلاف بین اینها هست. این در واقع چیه؟ این در واقع مباینت و مخالفت هست، تباین جزئی هم بین اونها هست. بله این عبارت رو دوستان خوب توجه بفرمایید. مرحوم آخون از اینجا به بعد میخواد چیکار کنه؟ وارد بحث احکام وضعیه بشه. اولا خب چرا، حالا چرا وارد میشه در احکام وضعیه؟ چون به خاطر اینکه ما میخوام ببینیم آیا احکام وضعیه استصحاب میتونه درش جاری بشه یا نه. خب بعد ببینیم حکم وضعی چیه، آیا حکم وضعی اصلا حکمه، موضوع چی هست، تا اینکه ببینیم استصحاب در او جاری میشه. پس باید بحث بکنیم، لذا از اینجا به بعد بحث رو وارد احکام وضعیه میکنن تا بعد نتیجه بگیرن که آیا استصحاب در احکام وضعیه جریان داره یا جریان نداره. میفرماید لا بحث به صرف الکلام الا تحقیق حال الوضع، یعنی ما باید چیکار بکنیم؟ از اینجا به بعد بیام تحقیق کنیم حال احکام وضعیه رو. احکام وضعیه هم که گفتم مثل شرطیت، مانعیت، قاطعیت، توجه فرمودید، صحت، فساد و انهو حکمون مستقل بالجعل کت تکلیف. خب در اینجا سه تا احتماله، یعنی هر حالا، یعنی در واقع هر سه تاش هست ها، یعنی هر سه تا داره. و انهو حکمون وضعی، ای حکم وضعی، حکم مستقل بالجعل کت تکلیف، یعنی قسمتی از احکام وضعیه مثل احکام تکلیفی انشای مستقل داره، یعنی انتزاعی نیستن، مستقلن انشاء کرده شاره، توجه فرمودی، یعنی شاره مستقلن اونها رو چیکار کرده؟ انشاء کرده. پس بعضی از، حالا میگیم صحبت میکنیم بحث خواهیم کرد، پس یک قسمت از احکام وضعی اینه که شاره مستقلن انشاء کرده، مثل احکام تکلیفیه، مثل همون که میگه اقیم الصلات، مثل اقیم الصلات، مثل وجب علیکم الصلات، یحرم الخمر، توجه فرمودی، اینها در واقع میشه احکام وضعی. یک قسم احکام وضعی اینه، او منتظر، بله میفرماید انه حکم او منتظر اون ان، یه سری احکام وضعی داریم که از احکام تکلیفی انتزاع شده، مثل میگه لا صلاه الا بطهوره، ما شرطیت رو انتزاع میکنیم، یا میگه لا تصلی وی وبر ما لا یؤکل لحمه، لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه، یعنی در وبر مالا یوکل لحمون نماز نخون، یعنی در پشم مثل گوه حیواناتی که غیر معکول لحم هستن نماز نخون. این چی میشه؟ این در واقع معناش چیه؟ این معناش مانعیت، ما مانعیت رو انتظار میکنیم، یا مانعیت یا شرطیت یا قاطعیت، گاهی وقتا احکام وضعیه احکام انتزاعی هم، اینم یک قسمش هست، آو فیه تفصیل، یا اینکه نه تفصیله. پس آیا حکم وضعی حکم مستقل است بل جعل کد تکلیف؟ من اینو تصحیح بکنم یه بار، بعضیا میگن که آقا حکم احکام وضعیه انشاء حکم مستقل است بل جعل، مثل کد تکلیف، این تکلیف که انشاء شده احکام وضعی هم انشایی هست. یه نظریه که نظر مرحوم شیخ انصاری هست این که منتزع اون و تابع اون له فی الجعل. مرحوم شیخ میفرماید حکم وضعی حکمی است که ما انتزاع کردیم از حکم تکلیفی، مثل لا صلات الا به طهور شرطیه، لا تصلفی و بر ما لا یؤکل لحم مانعیت، لا تسلم عن نجاسه، لا تسلم عن نجاسه، چی رو انتزاع میکنی؟ مانعیت. توجه فرمودید؟ او فیه تفصیلون، این فیه تفصیلون نظر خود مرحوم آخونده. مرحوم آخون میفهمد در احکام وضعی تفصیلیه، یعنی قسمتی از احکام وضعیه شارع انشاء کرده که حکم تکلیفی، قسمتی انتزاعیه، یعنی ما انتزاع کردیم. خب لا بأس بصرف الکلام، عبارت رو دوست توجه بفرمایید، لا بأس بصرف الکلام الا تحقیق حال الوضع. چرا میخوایم ما بیایم احکام وضعیه رو مورد بحث قرار بدیم؟ چون میخوام ببینیم آیا استصحاب در احکام وضعیه جریان داره یا نداره، و انهو میخوام بحث بکنیم آیا این حکم وضعی حکم مستقل است به جعل، آیا مستقل به جعل هست، یعنی مثل کل احکام تکلیفیه، مثل وجوب حرمت، ما وجوب و حرمت رو انتزاع کردیم یا شارع انشاء کرده؟ شارع انشاء کرده. آیا احکام وضعی هم شارع انشاء مستقل داره؟ این یه نظریه. آو منتزع اون ان، یا یعنی که نه جعل مستقل نداره، ما از تکالیف انتزاع کردیم، شارع تکلیف رو گفته لا صلات الا به طهورن، ما از اون شرطیت انتزاع کردیم، شارع گفته لا صلات الا به رکوعن، ما جزئیت انتزاع کردیم، گفته لا صلات الا به تشهد، ما جزئیت رو انتزاع کردیم، لا تصل فی و بر ما لا یؤکل لحم، ما مانعیت رو انتزاع کردیم. یا اینا انتزاعی هستند؟ مرحوم شیخ میگه اینا انتزاعی هستند. او فیه تفصیلون، فیه تفصیلون مال کیه؟ فیه تفصیلون مال مرحوم آخونده. آخون میفرماید نه اون اولی درسته که بگیم که تکلیف تمام احکام وضعی انشاء مستقل داره، یعنی شارع مستقلا انشاء کرده، یعنی گفته وضو شرط برای نمازه، ما نداریم که شارع بگه وضو شرط برای نمازه، میگه لا صلات الا به طهورن، حرف از شرطیت نزده. مرحوم آخون میفرماید فیه تفصیلون، یعنی در بعضی از موارد شارع انشاء مستقل کرده احکام وضعی رو، در بعضی از موارد نه، شارع چیکار کرده؟ شارع حکم تکلیفی رو بیان کرده، ما انتزاع کردیم. فیه تفصیلون، تفصیلون یعنی چی؟ یعنی بعضی از موارد احکام وضعی انتزاعی ان، بعضی از موارد احکام وضعی انشاء مستقل دارن. حتی یظهر الحال حال و ما ذکر ها هنا بین تکلیف و الوضع من تفصیل، تا اینکه ظاهر بشود حال اون تفصیلی که ذکر شده در اینجا بین تکلیف و وضعی کجا ذکر شده؟ در بحث استصحاب ها هنا، یعنی در بحث استصحاب. بعضی اومدن تفصیل دادن در استصحاب، گفتن در احکام وضعی جاری میشه، در حکم تکلیفی جاری نمیشه، گفتن در حکم تکلیفی جاری میشه، در حکم وضعی جاری نمیشه. این تفصیل ها هست در استصحاب، میگه برای اینکه اون تفصیل ظاهر بشه باید بیام احکام وضعی ببینیم چیه. بعضی اومدن تفصیل دادن، گفتن استصحاب در احکام تکلیفی جاری میشه ولی در حکم وضعی جاری نمیشه. بعضی برعکس گفتن در احکام وضعی جریان داره ولی در حکم تکلیفی جریان نداره. حالا یا در قالب اینکه نظریه و اقوالی هم داره، اینکه در حد احتمال. توجه فرمودید، به هر حال هر کدوم که هست، مرحوم آخون میفرماید حتی یظهر الحال ما ذکر هاهنا، یعنی در بحث استصحاب اون ما یعنی تفاصیل، تفصیل هایی که ذکر شده در بحث استصحاب و اون تفصیل بین چی و چی؟ اون ما ذکر هاهنا، اون تفصیل هایی که دادن بین چی؟ بین تکلیف و الوضع من تفصیل، تفصیل هایی که دادن. لذا مثل فاضل تونی قائله که در استصحاب در احکام وضعی جاری میشه ولی در احکام تکلیفی جاری نمیشه. میگه در احکام وضعی جاری میشه ولی در احکام تکلیفی جاری نمیشه. میگه حکم وضعی چیه؟ باید روشن بشه که حکم وضعی چیه؟ آیا استصحاب جریان داره یا نداره؟ فنقول و بالله الاستعانه، میفرماید که لا خلافه، ببین این که فن نقول و بالله الاستعانة چند تا مقدمه رو میخواد بیان بکنه. لا خلاف کما لا اشکال فی اختلاف تکلیف و الوضع، بین حکم تکلیفیه و حکم وضعیه به حسب مفهوم با هم اختلاف دارن. و اختلاف هما فی الجمله موردن، یعنی اختلاف اینها به نحو تباین جزئیه، اونم موردن یعنی مصداقن، هم مفهومن با هم اختلاف دارن. خب مفهوم حکم تکلیفی یه چیزه، مفهوم حکم وضعی یه چیز دیگه. این حرف از شرطیت میزنه، اون میگه واجبه، بین وجوب و شرطیت اینا مفهومن با هم اختلاف ندارن. پس بین مفهوم وجوب و بین مفهوم شرطیت و مانعیت که احکام وضعی هستن، قطعا بین مفهوم اینها اختلاف دارن. وجوب یه چیزه، شرطیت و مانعیت و قاطعیت و رافعیت و اینا یه چیز دیگه است، سببیت و اینا حکم وضعی هست. پس مفهومن با هم فرق میکنن. لا خلافه کما لا اشکال فی اختلاف تکلیف و الوضع مفهومن، پس به حسب مفهوم اختلاف دارن. و اختلافهما فی الجمله موردن، و اینها به نحو تباین جزئی مصداقا هم با هم اختلاف دارن. با هم اختلاف دارن یعنی چی؟ یعنی ممکنه حکم تکلیفی باشه، یعنی اون خصوص من بچه ممکنه حکم تکلیفی باشه ممکنه حکم تکلیفی باشه ولی در اونجا حکم وضعی نباشه، ممکنه حکم وضعی باشه ولی حکم تکلیفی نباشه، ممکنه هم حکم تکلیفی باشه هم حکم وضعی باشه. مثل مثلا طهارت، طهارت هم وجوب داره برای نماز هم شرطیت داره، هم شرطیت داره. پس تباین جزئی دارن با هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی مصداقا تکلیفی هست، کاری با حکم وضعی نداره، مثل وجوب نماز جمعه. از اون طرف وضعی هست، حکم وضعی هست، ربطی به حکم تکلیفی نداره. چرا؟ مثلا فرض کن عقد نکاح. خب عقد نکاح رو اگه باطل بخونی، اشتباه بخونی، خب یه چی دیگه، باطله. بطلان عقد نکاح میشه حکم وضعی. اما آیا گناه هم کردی؟ آیا معصیت کردی؟ آیا حکم تکلیفی داره؟ حکم تکلیفی نداره که. میگن آقا معاملت باطله، خب باطله. گناه کردم؟ نه، خب باطله دیگه. اصلا من میخوام عقد نکاح باطل بخونم. اینا که نمیخوام با هم مباغه کنن، نمیخوام محرمیت ایجاد بشه که. توجه فرمودید، این که من کار حرامی که نکردم که، من فقط حکم بطلان داره دیگه، عقد من باطله دیگه. اثر برش بار نمیشه. پس حکم وضعی هست، حکم تکلیفی نیست. حکم تکلیفی هست، وضعی نیست. ممکنم هر دو تا با هم باشه، هم تکلیفی باشه هم وضعی باشه. مثلا شرطیت بیاد با وجوب جمع بشه، مانعیت بیاد با وجوب جمع بشه. و اختلافهما فی الجمله موردن، این موردن یعنی مصداقا. لبداهت، چرا بین حکم تکلیفی و وضعی؟ میگه خب روشن لبداهت، این که دیگه استدلال نمیخوان، که دلیل نمیخوان. لبداهت ما بین مفهوم سببیت اب شرطیت که اینا حکم وضعی هن، و مفهوم مثل ایجاب و استحباب که حکم تکلیفی هن، من المخالفه و المباینه. مفهوم اینها با هم مخالفت دارن، وجوب کجا و شرطیت کجا. این مقدمه، مقدمه چه؟ مقدمه اول، تا اینکه انشالله مقدمه دوم و سوم اینها رو برسیم. بقیه بحث باشه انشالله برای جلسه بعد. باز هم تکرار میکنم خدمت دوستان عرض میکنم که ما احکام وضعیه رو که داریم بحث میکنیم به خاطر اینکه روشن بشه عزیزان من که آیا استصحاب در احکام وضعیه جریان داره یا نه، و این تفصیلی که بعضیا دادن در بین حکم تکلیفی و وضعی که گفتن در احکام، بعضی میگن در احکام وضعیه جریان داره در حکم تکلیفی جریان نداره، و ظاهرا بعضی هم برعکس که در حکم تکلیفی جریان داره ولی در حکم وضعی نداره، این تفصیل ها چی میشه؟ خب باید حکم احکام وضعی روشن بشه. گاهی وقتا در امتحان شفاهی خیلی بعضی دوستان سوال کردن که از ما سوال میکنن آقا حکم وضعی چیه، ما نتونستیم بگیم. توجه فرمودی، طرف اومده بهش گفتن حکم وضعی چیه، گفته حکم وضعی اونی که عقاب نداره. یعنی چی؟ مگه حکم وضعی معناش اینه که عقاب؟ حکم تکلیفی چیه؟ حکم تکلیفی اینه که عقاب داره. خب حکم تکلیفی استحباب هم میگیره، مگه استحباب عقاب داره؟ اباحه هم میگیره، مگه اباحه عقاب داره؟ حکم تکلیفی اونی که عقاب داره، حکم وضعی اونی که ردت میکنه میره. خب اینها رو باید بدونیم آیا استصحاب جریان داره یا نه، در احکام وضعی جریان داره یا نداره. بقیه بحث باشه ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.